بسم الله الرحمن الرحیم.
شاید تقریبا ابهام یا سوال یا شبهه‌ای در حوزه خداشناسی، انسانشناسی، هستی شناسی، فرجام شناسی مطرح نباشد در جهان که به نحوی و در ذیل آیه یا آیاتی از قرآن از جمله بهش اشاره شده باشه. یکی از مباحث که از همون آغاز بعثت انبیا و بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله مورد حمله و هدف قرار گرفته تا همین الان چیستی وحی و نبوت بود. قرآن کریم به موارد متعددی از نمونه های حملات، تردیدها، تشکیکها، انکارها و الحادها که متوجه توحید و نبوت با هم بود یا پذیرش خدا و خالقیت خداوند توأم با انکار نبوت و وحی، کسانی وحی و عصمت و اینکه هم مفاهیم و معانیش هم کلمات و الفاظ از طرف خدای متعال به قلب پیامبران نازل شده، اگرم انکار نتونن بکنن دست به تحریف میزنن. آخرت یه جوری تعریف میشه که آخرت نباشد، نبوت یه طوری تعریف میشه که نبوت نباشد، رسالت از طرف خداوند نباشد. ولی خب به صراحت و صادقانه ولو سخن غلط معمولا گفته نشده و نمیشه. مثلا دیدگاه ها ماتریالیستی به مفاهیم الهی و ربانی داره و حتی معنویت رو هم تفسیر مادی میکنن، وحی رو هم تحریف مادی، ولی نمیگه مبانی ما چی بود. تظاهر میکنن که همین وحی و آیات و اینا رو قبول دارن، و اما این قرائتش رو قرائتی که مناسب باشد با اونایی که اصل وحی رو انکار میکنن. الان هم کسانی هم از بیرون دین صریحا اصل نبوت رو که هسته مرکزی دینه هدف قرار میدن و دادن، چون که قرآن اشاره میکنه از اول همین طور بود، همین حرفا زده میشد که مگه خدا حرف میزنه؟ اگه حرف میزنه چرا با تو حرف زده؟ از کجا معلوم این حرفای خداست؟ و از این قبیل و برهانها و معجزاتی که از این طرف مطرح میشد. و یه کسانی همین الان هم باز هستن که به نام مسلمان و نواندیشی دینی و کلام جدید و این حرفا تحت این پوشش باز همون دوزیستی فکری و نفاق در تبیین دین رو تحت عنوان روشنفکری دینی و از این قبیل ادامه دادن و میدن. کسانی که من یادم دهه مثلا 70 اون موقع با انواع پوشش ها ادعا میکردن اصل وحی و دین و نبوت رو قبول دارن، ولی قرائت های مختلف داره، امکان داوری نیست، یا اینکه او متغیر و نسبی و معلق و پادر هواست ولی اصل دین نه. در گام بعدی گفته شد که اصل نبوت هم قابل توسعه و تعمیم و بست است، از تعمیم نبوت سخن گفته شد. یه قدم جلوتر این که دین عرضی داره، ذاتی داره، و خب ما تشخیص میدیم کدوم ها عرضی و ذاتیه، و این بخش مهمی از دین رو به عنوانی که اینا از نظر ما عرضی هستن میشه حذف کرد. اون بخشایش که قابل جمع با دیدگاه های مادی هم هست اونا رو میشه به عنوان هسته دین پذیرفت. گام جلوتر و خلاصه کم کم رسید به اینجا که اول اینکه اینا مفاهیمش، معانیش از طرف خداست، الفاظش مال خودشه، پیغمبره، پیغمبراست، و بعد دیگه نهایتا بعد 20-30 سال کلنجار رفتن با کلمات و معلق و وارو زدن و انواع نفاقها با اداهای معنوی و لطافت روحی و شعر و اینها، کم کم اینکه اصلا نبوت پیامبران معصوم نبودن، عصمت در نبوت مندرج نیست، که حالا اون رسالتی که بدون عصمت است اساسا چگونه رسالتی است، و تناقضه اون بحث به کنار. بعدی که اینا الفاظ و کلماتش هم مال خودشونه و کتب آسمانی فرقی با دیوان شعر و شطحیات صوفیان و ادبیات غزلی و اینها نداره و اینا بیشتر برمیگرده به کاریزمای اون شخص و اینکه تمام حجتش خود شخصیتشه، یعنی چون خودش محبوبه حرفاش رو قبول میکنن و الهی حرفا منطقی نداره. 20 سال طول کشید تا یه جریانهایی داخل کشور ببینن که اونایی رو که به عنوان معلم دینی خودشون انتخاب کردن قرائت اصلاح طلبانه از دین و این حرفا، خودشون کم کم تصریح بکنن که آقا اصلا قرآن چی، نبوت چی، رسالت چیه، عصمت چیست، امام زمان چیه، خدا کلام الله یعنی چیه. و اینا خواب دیدن، اینا رؤیاس خواب دیدن و فلان. مبانی اینا چیست که اونا رو تصریح نمی کردن و کم کم از لایه های زیر به بالا آمد. من حالا یکی دو نمونه از اون چه که به خصوص در قرن گذشته، قرن بیست در اروپا، در باب نسبت زبان و حقیقت، از جمله حقیقت الهی و معنوی گفته شده، به امان نمونه عرض میکنم که ببینیم کسانی از این خواستگاه ها شروع میکنن، یه همچین عقایدی دارن اما با شیوه های پاچالداری، شعبده بازی و واقعا یک نوع شارلاتانیزم در الهیات، سرقت مطالب دیگران در حوزه تفکر الهیات مسیحی از جمله پروتستان، لیبرال پروتستان و از این قبیل، چجوری کوشیدند لباس عرفان و دینداری و معنویت رو به تن الهاد و تکذیب انبیا بپوشانند. فرض کنید کسانی، حالا من به ایمان نمونه عرض میکنم و الا جریانات متعدد و زیادی وسط هستن، یکی از ما که خیلی در محافل شبه اکادمیک، شبه روشنفکری اون وسط مطرح شد، همین دیدگاه های امثال جریان هایی که در ذیل فلسفه تحلیلی در قرن گذشته مطرح شد تحت عنوان روشنفکری، نگاه علمی به دین و از این قبیل تبلیغ و ترویج می شد و یه عده‌ای هم قربانیانش شدن، خلط مطالب درست و نادرست و نتیجه گیری های نادرست. این دیدگاه که گزاره ها یک قالب گرامری دارن، یک قالب منطقی، و بین اینا باید تمایز قائل بود در حوزه ساختار زبان، و این بخش خب شامل زبان وحی هم طبیعتا میشه. اونچه که مثلا تحت عنوان منطق ریاضی راسل در این حوزه عرض کردم، تفکیک قالب گرامری و قالب منطقی در گزاره، و بعد در کمبریج امثال ویتگنشتاین که جنبش تحلیلی زبانی هم نطفش در انگلستان بسته شد به این شکل، شکل تغییر یافتش نتیجه گیری بعدیش رو تحت عنوان نظریه زبان و اینکه فلسفه اصلا حقیقت نما نیست چه رسد به وحی، اینها واقع نما و حق نما نیستند و کار فلسفه فقط نقد زبان است و هدف اینه که اندیشه هایی که علمی است، منشأ تجربی داره، مثلا باید اونا رو بتونه به لحاظ منطقی شفاف سازی و واضح بکنه. تنها کارکردش این ایضاحه، نه کشف هیچ حقیقتی. همون نتیجه، شبیه نتیجه که اتمیزم منطقی راسل در حوزه تعریف وحی و نبوت میده، نگاه تحلیلی ویتگنشتاین به نزدیکی به همون نتیجه میرسه. خلاصه مبنا نگاه مادی به هم هستی و هم به زبان هست، یعنی جهان در تحلیل نهایی چیزی نیست جز محصول و برساخته واقعیت‌های خیلی ساده و مادی. زبان، هدف زبان، غایت زبان اینه که بتونه این تجربیات مادی رو به تصویر بکشه و روشن کنه. حالا اسمش گذاشته شد تئوری تصویری زبان، که زبان کارش تصویر سازی است، نه تبعین فلسفی و از این قبیل دینی معنوی. هر گزاره، هر حرفی راجع به هستی، راجع به انسان، جهان، خدا، فقط در یک صورت میتونیم او رو معنادار بدانیم و او اینه که قابل تقلیل و فروکاستن باشد به جمله‌های خیلی ساده و تجربی و محسوس. اونا واقعیتن، واقعیت‌های بسیط که بشه بویید، بشه دید، بشه چشید، بشه شنید. بنابراین تمام آیات اون چی که به نام کلمات خداوند و آیات الهی نامیده میشه و گزاره‌های ماوراء طبیعی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی، همه اینا شد بی‌معنی. یک قدم بعد باز همین در دهه تقریبا دوم قرن 20، حدود 100 سال پیش، حلقه وین تشکیل میشه در اروپا که جریان پوزیتیویسم منطقی است، امثال کارناب و دیگرانی. اینم یک فصل مهم و یک ضربه به منطق تحت عنوان دفاع از زبان و فلسفه تحلیلی و زبانی بود که به نام حلقه وین شناخته میشه و اونا میگفتن که فلسفه هیچ واقعیت جدیدی رو نمیتونه کشف کنه، چه رسد به دین، وحی مثلا. کارش کشف واقعیت جدید نیست، کارش واضح سازی واقعیاتی است که در حوزه علوم تجربی کشف میشوند و الا هیچ دستگاه فراگیر فلسفی و عقلانی که بتونه واقعیت، حقیقت را در جهان هستی توضیح بده وجود نداره. اینا همه یک تلاش های بی ثمر است، این یک بنبست، این علائم گمراه کننده است و کل نظام های الهیاتی همه اینا باده هواست. گزاره ها تنها دو دست گزاره، دو جور جمله، دو تا آیه رو ما میشناسیم که اینا معنا داره، یا تحلیلی است یا قابل تحقیق تجربی باید باشد، یا توتولوژی و همانگویی است، اطلاعات خاص جدیدی به شما نداده، ظاهرش آگاهی جدیدی است، و گزاره تحلیلی که در منطق، در ریاضیات سر و کار داریم بایشون، اینا صدق و کذبشون مربوط میشه به معنای کلماتی که اون گزاره ها رو ترکیب کردن. مثلا وقتی میگی مادر فلانی زن است، پدرش مرد است، وقتی میگی 4 و 3 میشه 7، وقتی میگی کسی که در جوانی بمیرد جوان مرگ است، بله این گزاره ها معنا دارن، اما اطلاعات جدیدی از واقعیات به شما نمیدن، داره خودش رو تکرار میکنه، معنای محمولش در موضوعش نهفته است. اینا هیچ واقعیت جدیدی رو تبیین نمیکنن، صدق و کذبشم با فقط تحقیق تجربی و بررسی از همسنخ قابل بررسی است. یک البته تنها گزاره ای که اطلاعات جدیدی به شما میده و واقعا هم میشه گفت این معنا داره است، اون احکامی در مورد جهان است که بشود اونها رو، اصول و هستی اونها رو لااقل حس کرد، تجربه کرد، و صدق و کذبش با تجربه قابل اثبات و تبیین باشد. و اینجوری صورت بندی کردن پوزیتیویست های منطقی تحت عنوانی که معنا چیست، تحقیق پذیری معنا چگونه است، که البته فیلسوفان متعددی به همه این دو سه تا جریان، هم راسل، هم حلقه وین، هم پوزیتیویست منطقی یعنی، و هم ویتگنشتاین و اینها، موج وسیعی از انکار میان فلاسفه و حتی کسانی که در بخش مهمی از این دیدگاه ها هم فکر با این جریان های پوزیتیویستی بودن، نو پوزیتیویست های امثال پوپر، اونا هم حتی مورد نقد قرار دادن. و اون اتمیزم منطقی راسل، این پوزیتیویزم منطقی وین، بعدم جریان که اسمش رو گذاشتن زبان عرفی و زبان متعارف، نظریه فلسفی زبان متعارف. او هم سخنگویانی داشت، آستین، گیلبرت راین و مور و امثال اینها. حالا ما نمیخوایم دیگه وارد جزئیات اینا بشیم، فرصت نداریم، ولی روشن شد، روشن میشود که این دیدگاه ها و مبانی حتی وقتی که یه مقداری هم تعدیل میشه، طبیعتا نمیتونه وحی را و نبوت رو و کلام الله را اساسا بفهمه و بپذیره. حالا شما وقتی که ویتگنشتاین مثلا یه مقداری تعدیل میکنه خودشو و اون حرفای افراطی اولیش رو یک کمی میتراشه، این ویتگنشتاین متأخر که میگه عقب نشینی میکنه، میگه اون بحثایی که در رساله منطقی فلسفی کردم اونا رو قبول ندارم دیگه، اشتباه بوده، و دوباره یه تعریف دیگه از مسئله زبان و نسبتش با حقیقت، این گزاره ها، آیات ارائه میکنه و اون رساله پژوهش های فلسفیشو مینویسه که به نظرم تا وقتی هم که خودش زنده بود اینا پخش نشده بود، وقتی مرد منتشر شد و یه دی مورد این حرفا باز شدن. با این که زبان در شرایط معمولی و متعارف یک کاربرد و کارکردی داره و در این کاربرد خیلی منعطفه و کاملا میتونه متنوع و گوناگون باشد، یعنی گویش های زبانی کارشون فقط این نیست که واقعیات مادی رو تصویر کنند و توضیح بدن، بلکه زبان یک کارکردهای دیگه هم داره، برای که دستور بدی، سوال کنی، احساسات شخصی خودت رو فردی یا گروهی رو بیان کنی و امثال اینا. ولذا اونجا بحث بازی زبانی رو مطرح میکنن که با این حساب شما وحی و زبان و آیات الهی رو هم ضرورتی نداره بگی اینا بیمعنی و مهمل و اینا هستن، میتونی بگی اینا درسته که واقع نما نیست اما کارکردی دارد، یه نوع بازی زبانیست، هر بازی قاعده‌ای داره، اگه طبق قواعد خود اون بازی عمل بکنی یه مفهوم، یه کارکرد، یه آثار که قابل پذیرش باشد، قابل فهم باشد داره. شما شطرنج وقتی بازی میکنی، مهره‌های مختلف، کارکردهای مختلف، این بازی قاعده ای داره. بیرون از اون بازی اون مهره سرباز و رخ و فیل و اسب معنای نداره، اما داخل این بازی رو صفحه شطرنج اینا چون کارکرد داره طبق قرارداد اینا معنادار میشه و مفهوم پیدا میکنه و کاملا بستگی داره به موقعیت یک مهره در یک صفحه در یک بازی. وقت اونجا نیروی پیاده سرباز هم میتونه که اهمیتش کمتر از بقیه مهره ها میتونه سرنوشت ساز بشه در یک جایی، باهش بشه شاه رو مثلا مات کرد. لذا بر این اساس که بسته به موقعیت و کاربرد هاست که معنادار میشه، در زبان هم هر کلمه ای میتونه معناش بستگی داشته باشه به موقعیت کلمه، کاربردش و کارکردش. و تو هر دینی، عقیده ای، فرهنگی، در هر صنفی اساسا بازی های زبانی خودشونو دارن. دانشمندان تجربی در فیزیک یه سری بازی های زبانی دارن، فیلسوفان یه بازی هایی دارن، شاعران همینطور، ادبا و یکی هم مذهبی ها هستن. حالا هم کلمات هم گزاره ها اگر در متن خودش باشه میتونه مزخرف نباشد، مهمل نباشد، یه معنایی براش بشه فرض کرد، یعنی البته در چارچوب قواعد خود همون بازی زبانی. و فلسفه و الهیات تنها کارکردشون اینه که بتوانند مسائلی رو حل بکنن که منشأش چگونگی استفاده از اون زبان بوده و کلید حلش هم اینه که اون زبان رو، اون زبان متعارف رو تحلیل کنیم و درست از اون کلمات و گزاره‌ها درست و بجا استفاده بکنیم. حالا یک دیدگاهی است که کسانی تو همین قرن 20 این مبانی رو قبول داشتن و دارن که با این مبانی اساساً چیزی به نام کلام الله حقیقتاً معنا نداره. نبوت، رسالت، این حرفا. ولی تظاهر کردن در جهان اسلام و عرب و از جمله در ایران که نه ما دین و وحی و نبوت و عرفان و معنویت و اینا رو قبول داریم، اما با این تقریر و این تفسیر که جو در بیاد مثلا با انواع این مبانی، چون که یه عده هم اینا رو با مبانی مارکسیستی می‌خواستن تطبیق بدن. علامه طباطبایی که یه جایی از وحی با تعبیر شعور مرموز یاد میکنه، شعور است، آگاهی است، معرفت است، اما البته عادی نیست و مرموز است، عمومی نیست. و خونجا یک مبانی میچینه که من خواهش میکنم دوستان دقت بفرمایید به تفاوت مبنایی بین این نوع نگاه به واقعیت و به زبان و به معنا و معناداری با اون دیدگاهی که الان اجمالا توضیح دادیم. در این تبیین توحیدی از وحی اساسا این دستگاه آفرینش اینطوری طراحی شده است و منطقش همینه که همه انواع موجوداتی که خدای متعال خلق کرده به سوی کمال مناسب با خودشون کشیده و کشانده بشوند. یعنی اگه یه دانه گندمی افتاده رو زمین، اگر شرایط مساعدی براش فراهم بشود، این طوری طراحی شده که شکوفه بده، سبز بشه و هدف نهاییش هم اینه که تبدیل بشه به یک بوته گندم، رشدش تکمیل بشه و دانه های زیاد گندمی تولید کنه و بعد هم دوره عمرش در عالم طبیعت به پایان برسه. میوه هسته‌ای که هسته میوه رو وقتی که در دل خاک پنهان میکنیم، طراحی شده از طرف خداوند تحت ربوبیت و هدایت اوست برای اینکه پوستش رو بشکافه و نوک سبزی بیاد بیرون. و از همون اول هدفگیری کرده و هدفگیری شده برای آخرین درجات استعدادهایی که در اوست که تبدیل بشه به یک درخت سرسبز پر از میوه‌ای. جوجه‌ای که در تخم و هنوز از تخم بیرون نیامده، یا جنین انسان که در رحم مادر اون نطفه بسته میشه، از همون اول طراحی شده و هدایت میشه برای اینکه تبدیل بشه به او، بشه یک مرغ کامل، این هم بشه یک انسان تمام و هر کدام از مزایای وجودی خودشون هم بهرمند بشن هم بهرمند بکنن سایر موجودات رو. یعنی دستگاه آفرینش مشغول یک تربیت تکوینی است که هر نوعی از انواع موجودات به سمت یک خط پایانی مناسب خودش هدفگیری و طراحی شده، فعال شده، از قوه به فعل در میاد. البته بعضی از افراد این انواع اون مسیر تکوینی خودشون رو چون شرایطش فراهم نمیشه به طور کامل طی نمی کنن. عمر طبیعی دارن اما به شکل غیر طبیعی به خاطر موانعی، مثلا بین راه میمونن، گرفتار آفاتی و صدماتی میشن. و اما دستگاه آفرینش همچنان کار خودشو، کاری که براش ساخته و طراحی شده، ادامه میده. خب این مقدمه اول. انسان یک لاغل انسان یکی از این انواع موجوداتی است که خلق شده است و او هم از طریق آفرینش و دست ربوبی الهی به سمت مقصد خود، خط پایان خودش در این عالم در حرکت و در هدایت میشه. بنابراین وحی بخشی از قوانین همین عالم است. این شعور انسانی که اصل دین رو در واقع دستگاه آفرینش و ربوبیت الهی، این دستگاه وحی، نبوت و بعثت رو طراحی و فراهم کرده، چون این جزئی از شرایط و لوازم رشد انسان است که به سمت اون هدف حرکت کنه و به فلسفه خلقت و حیات خودش راحت تر دست پیدا کند. بنابراین وحی درسته که یک شعور مرموزی است، عادی و طبیعی نیست، اما یک شعور انسانی است با منشأ الهی. سایر مشاعر انسان هم بشری و انسانی هستند، اما منشأشون هم الهی است. یعنی ما همین درک تجربی حسی، همین بویایی، شنیداری، اینا همه اینا شعور انسانی است، ولی اینا منشأ الهی دارند. وحی هم یه نوع شعور انسانی با دایره خیلی محدودتر، شرایط خیلی ویژه‌تر و با منشأ الهی است. الهام از دستگاه آفرینش الهی و یه سنخی از شعور، منتها غیر از شعور حسی و غیر از شعور فکری و استدلالی که همه دارن معمولا. این یک شعور خاص و مرموزی است که در دسترس همه نیست که بهش میگیم وحی. چنانچه فرض بفرمایید استعداد عقلانی هم در همه یکسان نیست، استعدادهای حسی و تجربی هم در همه یکسان نیست. یه عده تیزبین ترن از یک عده، یه عده قدرت و سرعت و دقت حدسیاتشون بیشتر از یه عده دیگه است. بنابراین اینطور نیست که فقط وحی عمومی نباشد و یکسان نباشد، منتها وحی از بقیه خیلی خصوصی تر و خیلی محدود تر. ولذا این اشکال که کسانی بگن اگر واقعا یک شعور انسانی است و جزء ساختار این عالم است وحی، خب چرا بقیه ندارن؟ چرا همه ندارن؟ چرا یه عده خاصی فوقش چند هزار یا چند ده هزار نفر مثلا داشته باشن؟ خب این جواب اینه، روشنه. سایر مزایا و کمالاتی هم هستن که در نهاد همه اونا هست، اما لزومی نداره که، لزوماً به این معنا نیست که در همه اونها بروز کرده باشد و در همه به یک اندازه به فعلیت برسد. حتی در مسائل حوزه غرایز جسمی، ادراکات حسی و تجربی، ایشون مثال میزنن که مثلا فرض بفرمایید شهوت، تمایل جنسی در همه آدما نهفته هست، این بذرش هست، استعدادش هست، اما تا یه چند سالهایی اساسا هیچ بروزی نداره. انسان وقتی کودکه، طفل، نوزاده، بذر شهوت در او هست اما هیچ بروزی نداره. بعد از اینکه به بلوغ میرسه، به یک مرحله میرسه، کم کم این ظهور میکنه، فعلیت پیدا میکنه و از این قبیل. حتی کسانی که در حوزه روانشناسی جدید در غرب کار کردن و اجمالاً به این مفاهیم معنوی قائل بودن و براش توضیح روانشناختی هم ارائه کردن، تصریح میکردن که انسان غیر از حالات عادی یا این نفسی که همه داریم، این مراتب عمومی نفس، یک نفس دیگری یا یک مرتبه و لایه دیگری از نفس و شخصیت انسان در پس این پرده، این نفس عمومی و عادی هست که اگر بتونه یک روزنه ای باز بکنه به اون سمت، میتونه خیلی از اسراری که از دیگران پنهانه برای او آشکار میشه. صداهایی رو او میشنوه، بقیه نمیشنوند، جدا از توهمات. هیچ منع حتی تجربی و علمی به معنی خاص نداره و نداشته که یه استعدادی است در بعضی انسانهای خاص، یک موهبت مرموز، یک شعور خاص هست که در انبیا، در یک عده‌ای از افراد بشر وجود داشته و از اون طریق خداوند و دستگاه آفرینش این ربوبیت و هدایت رو، معارف الهی و شرایع آسمانی رو اینها از ناحیه حق تلقی کردند. و همونطور که همون خدایی که چشم و گوش داده به همه ما که ببینیم و بشنویم و این لازم بوده برای رشد و هدایت بشر و حیات بشر در این عالم، اونم یه نوع شعور خاصی است که لازمه، منتها همگانی نیست. چنان که همه انواع شعور تجربی یا عقلی هم برای همه نیست و به یک اندازه نیست. والا این همه آدمایی که عاقلند ولی عالم نیستند، تا تخصصی در حوزه علوم تجربی یا مباحث فلسفی مثلا ندارن. خب این هست، این آگاهی هست، این استعداد هست، اما همگانی و عمومی نیست. در برابر این سوال که خب بله عمومی نیست، اما نمیشه در دسترس همه باشد که ولو بالفعل نیست این استعداد نبوت و رسالت، اما بالقوه اگه در همه باشه خب همه هم باید بتونن ولو بالفعل پیغمبر نیستن، اما میتونن این مقدار تلاش کنن، کار کنن، آموزش ببینن، پیغمبر بشون. چرا این نشه؟ یعنی وحی و نبوت یک امر اکتسابی باشه، نه یک موهبت الهی. استفاء و اجتباء، مصطفى یعنی برگزیده، مجتبا، انتخاب شدگی از بالا نباشد بلکه از پایین باشه. یعنی ما پیغمبر نیستیم، میتونیم پیغمبر باشیم، تلاش کنیم پیغمبر و پیغمبرتر بشویم. همونطور که میشه شما شعر بلد نیستی، تمرین کنی، کار کنی، شاعر و شاعرتر بشی، فلسفه بخونی، فیلسوف و فیلسوفتر بشوی، مهندس و مهندستر و از این قبیل. خب از قدیمی ترین زمانهایی که اثر مکتوبی ازش مونده که حالا اصلا ما نمیدونیم، برای هیچ کس قطعی رو روشن نیست که بشر چگونه شروعش کی بوده به لحاظ تاریخی و زمانی، از چند هزار سال تا چند میلیون سال گفته میشه، کسانی با ریاضت، هم ریاضت فکری عقلی، هم ریاضت بدنی، با از کاری، مجاهدت‌هایی، تلاش‌هایی، خودکنترلی‌هایی توانستن راهی به غیب این عالم باز کنند و چیزایی برایشون روشن میشه که برای بقیه، برای ماها که اون مقدمات رو انجام ندادیم، در حوزه آموزش و پرورش عادی و طبیعی تو مدرسه، دانشگاه، خانواده این چیزا رو نمیتونیم دسترسی بهشون داشته باشیم. اما یه چیزایش هست که چرا؟ با آموزش و تمرین و ریاضت می شود. شما مرتازهایی دارید در شرق و غرب، از هند تا آفریقا تا اروپا و آمریکای لاتین و اینها، که چیزایی رو می بینن و کارهایی رو می کنن که بقیه ما نمی کنیم، نمی تونیم، نمی بینیم. در حوزه روانشناسی هم، هم از قدما تا متأخرین و متجددین این رو تایید کردن و توضیح هم براش سعی کردن ارائه بدن، توضیحات کاملا مادی و علمی حتی. خب وقتی که اینا قابل فهمه، چرا وحی که مشکلات اینا رو هم نداره و استدلال برهانی پشتش هست، چرا او رو نتونیم بفهمیم؟ بنابراین میشودم گفت که همه انبیا هم یک دوره ریاضت و تفکر و خلوتی داشتن قبل از نخستین وحی و بعد در ادامش. اما این معنیش نیست که هر کسی با ریاضت میتواند پیامبر بشود. با ریاضت میشه اجمالاً اتصالاتی با عالم غیب و عالم فرامادی پیدا کرد، اما نه اون نوع اتصالی که در وحی و در حوزه روحی و شخصیت انبیا محقق میشه. و باز این نکته که کسانی وقتی که وحی رو و نبوت رو تفسیر بشری و مادی میکنن، طبیعتاً اینا میشن مثل بقیه عرفا، صوفیان، اهل معنا، اهل ریاضت، و معصوم نیستند. معنای عصمت رو هم این تیپ نگاه ها که ظاهراً میگه انبیا رو قبول داریم، اما واقعاً اصل نبوت رو قبول نداره، چه رسد به عصمت. چون اساساً رسالت و نبوت بدون عصمت رسالت نیست، منطقاً دیگه نمیتونه فلسفه رسالت و نبوت رو و شریعت رو استیفا بکنن. خب اهل ریاضت عادی خودشون هم قبول دارن حالات نفسانیشون به طور مطلق مسئول از خطا نیست، خودشون رو معمولا معصوم ننامیدند. و مکرر این عرفا و اهل ریاضت بزرگ در شرق و غرب عالم، مسلمان و غیر مسلمان، تصریح کردند و اعتراف کردند و میکنند که الهامات و خطورات قلبی ما، مکاشفات ما، گاهی خودمون میفهمیم که خطا عذاب در میاد، در اون ریاضت مشکلی هست، در مقدمات نظری او، در نوع تفسیر او، در اصل اون تجربه معنویشون به اصطلاح یه نوع خبط و خطاست، گاهی خیانت، و به هر صورت اصابت نمی کنه و نکرده به نفس الامر عالم. وقت نتایجی گرفته میشه که خب همیشه گاهی هم بعضی از خیلی از همین عرفان ها، انواع تصوف و ریاضت ها و این مراد ها و اقطاب معنوی و عرفانی و اینها، گاهی میبینید حرفایی میزنن، کارایی میکنن، نوع تعلیم تربیت هاشون و اینا نتایجی میده که خیلی وقتا به صلاح بشر، نه اون فرد، نه به صلاح جامعه انسانی تمام نمیشه و خیلی وقتا این اتفاقات افتاده و میفته. یعنی شما کسانی رو میبینید تحت عنوان الهامات معنوی دست به جنایت، آدم کشی، تجاوز، فسادهای اخلاقی، جنسی، مواد مخدر و از این قبیل میزنن و کاملا مخالف با اون چی که همه انبیا گفتن. انبیا حرفاشون تعارض و تناقض نداشت. شما از زبان انبیا و در فعل انبیا نه سخنی میشنوید نه کاری میبینید که اولا تناقض داشته باشه و ثانیا نتایجی غیر اخلاقی و ضد اخلاقی و خلاف عدالت در جهت توجیه ظلم یا خبط و خطاها و تناقضها و مسخرگویها و اینها باشد. انبیا در وحی نه خطا کردن و خطا میکنن، نه خطا کردن، نه تردید کردن، و اهدافی که داشتن و اون چه که گفتند برای زندگی انسان مهمترین مسائل حیاتی است، هم فردی و هم تمدنی و جمعی. چون مبناش این بود که خالق انسان و جهان، دستگاه آفرینش و تکوین، راه نبوت و وحی رو باز کرده برای اینکه انسانیت به مقصد تغییر ناپذیر خود در زندگی و حیات برسه. خود دستگاه آفرینش علیه خودش اقدام نمی کنه. دستگاه تکوین همین واقعیت بیرونیست، واقعیت که خطا نمی کنه. ممکنه کسانی در فهم یا نقل واقعیت خطا کنند، اما خود واقعیت که خطا نمی کنه. خطای واقعیت اساسا یعنی چی؟ خطا یک امر مطلق نیست، خطا یک امر نسبی است. نسبت بین ذهن و عین وقتی که سنجیده میشه، وقت میگید این خطا هست یا نیست، یا اگر هست این خطا چند درجه است. یعنی یک مقایسه‌ای باید بشود بین ذهن با عین، با واقعیت خارجی، یک مقایسه‌ای بین فکر و عمل، بین نظر و عمل، یک مقایسه بین وسیله و هدف، بین کار و مقصد. تو این مقایسه وقت شما مثلا میتونید بگید آقا اینجا این مقدارش خطا شد. اما وحی که از طرف خود دستگاه آفرینش است طبق این مبنا و برای هدایت انسان نازل شده و میشه نازل شده، اینجا مثل ادراکات حسی و تجربی نیست که بگید چشم، من از طریق چشم خواستم اون واقعیت رو ببینم ولی درست ندیدم و این خطا کردم، و یا در مباحث علمی و تجربی یا در مباحث فلسفی فکر ما، نظر ما با واقع و خارج تطابق پیدا نکرد و اینا رو میگن خطا. دستگاه آفرینش برای هدایت انسان یک نوع ادراک خاصی رو در افراد خاصی از بشر با علائم و حجتهایی قرار داده. هدفم این است که انسان رو به انسان نشون بدهد راه و بیراهه هایی رو که با عقل عادی بشری و عمومی و با تحلیل های آزمایشگاهی و تجربی فهمیده و دانسته نمیشه یا خارج از این قلمرو هست اساسا، یا اگر مرتبط هست تماما در چنگ تجربه و استدلال های عادی نمیاد. ضد استدلال نیست، اما فراتر از او، فراتر از تجربه مادی هست و اینم هیچ اشکال منطقی نداره و خلافش اشکال منطقی داره. ولذا اینی که آمده برای اینکه اختلافات اجتماعی فطری را رفع بکند و هدایت بکنه بشر رو، ببرش به سمت همون دستگاه آفرینش که انسان رو میبره، حرکت میده، موتورش رو روشن میکنه که بره دنبال غذا، دنبال تولید مثل، دنبال بهبود و سلامت و بهداشت، دفع آفات و صدمات احتیاج به غذا داره و اینا، در این هدایت خطا نمیکنه، در این هدایت خطا نمیکنه. اما اون بخشیش که مستقیما هدایت تکوینی و تحمیلی و ضروری نیست و به ما و شما سپرده شده، چرا اونجا خطا میشود؟ امکان خطا هست و این خطای خداوند نیست، خطای من و شماست. در وحی هیچ چیزش به خود انسان سپرده نشده، تماما هم اصل اخذ و تلقی وحی، هم فهمش، هم بیانش برای دیگران از سوی انبیا و تفسیرش، همه اینها کار جزء پروژه خود دستگاه آفرینش و پروژه الهی است. لذا نبوت و وحی را با گزاره‌های فلسفی یا علمی نباید مقایسه کرد. انبیا با تفکر به نبوت نرسیدند. در تفکر بشری امکان خطا هست. کمالات اکتسابی بشرم، اونایی که نداری و به دست میاری، غالبا احتیاج به فکر و تجربه داره. اما نبوت از این سنخ نیست و قابل اکتساب نیست. ولذا کسانی هم که از دین و معنویت و احترام به انبیا سخن میگن که اینها صداقت اخلاقی داشتن، اما صداقت منطقی لزوماً و قطعاً به این معنا که معصوم باشن، نه، عصمت انبیا را هم قبول ندارن، اینم خلاف اصل فلسفه وحی که عرض کردیم. یعنی اگر وحی یه سری دستوراتیست که اختلافات بشر رو به اقتضاء هر عصری اصولش رو حل کنه، رفع کنه و راه سعادت و فلاح و رستگاری بشر رو در فرد، در عرصه فرد و جامعه تأمین و تبیین کنه، خب باید درست به گوش بشر برسه، با کفالت مستقیم دستگاه آفرینش این امانت باید رعایت بشه. اگر خطای این وسط اتفاق بیفته از طریق پیام آور و اون واسطه فیض الهی، این معنیش اینه که اون رسالت، اون هدایت انجام نشده. بنابراین هدایت بدون عصمت هدایت مختل و مقشوش است. بنابراین پیامبران، انبیا در هم اخذ تلقی وحی، هم در حفظش و حفظ دین و هم در رسوندنش به مردم خطا ناپذیر بودند و باید هم می بودند. و لذا نه فقط سخنان انبیا، حتی افعال انبیا هم تبلیغ وحی است، جنبه تبیین و هدایت داره، حتی سکوتشون، تقریر. بنابراین نبی کسی است که ادراک درونی خاصی از طرف خداوند به او تفویض میشه و این منطقی است، قابل فهم و استدلال است و او باید در ضبط کلام الله، کلمات الهی و حفظ اونها و بعد هم زبان او و سبک زندگی او در تبلیغ و تبیین و اون ارزش ها به مردم، به بشر خطا نکند و فعلش و قولش یکی باشد، ولی در مراحل نیازهای عمومی زندگی مثل بقیه آدم ها، مثل یک انسان عادی، غذا بخوره، بخوابه، ازدواج کنه، مریض بشه و بمیره. و اونا با نبوت و رسالت و با اون هدایت الهی منافات نداره، بلکه اونا ضرورت هم داره که بگه بشری که مثل شماست، بشرون مثلکم، درگیر با همین قوانین عالم طبیعت هست، خسته میشه، گرسنه میشه، مریض میشه، اما در این حال داره به شما نشون میده که چگونه میشه در همین تنگنای طبیعت اوج گرفت، اوج معنوی، و از بالا به این عالم نگاه کرد قبل از مرگ و پس از مرگ.